الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با تجلی بود. فرمایش‌های خویی رو در جلسه قبل مطرح کردیم. البته این کلام دیگرانی که آقای خویی نقل کردن، استفاده از اطلاقات خطاب اولیه احکام، که ما بگیم از خطابات اولیه احکام استفاده می‌کنیم، که به هر حال فعلی که به وسیله اون تجلی شده جایز نیست. سه مقدمه رو در کلام آقای خویی مطرح کردیم. مقدمه اولش مورد سوال رفقا بود که ربطش به بحث چیه، این توضیحش موند که امروز مطرح کنیم. من یه بار دیگه اون سه مقدمه رو مطرح کنم. مقدمه اولی که آقای خویی مطرح کرده بودن این بود که تکالیف تعلق گرفته به امر مقدور. مقدمه دوم گفتن اون چیزی که باعثیت و زاجریت داره قطع احتمال نسبت به شیء، و الا وجود واقعی اشیا نه باعث است و نه زاجر است. همیشه وجود، به تعبیر آقای اصفهانی، وجود علمی باعث و زاجره، نه وجود واقعی. وجود علمی یعنی اگر در ذهن شما این بود که یک شیء وجود دارد، چه قطعا چه احتمالا، باعثیت و زاجریت نسبت به اون هست، و الا وجود واقعی اشیا نه باعث است و نه زاجر. مقدمه بعد آقای خویی این بود که خب تکالیف تعلق میگیره به اون چیزی که عن اراده و اختیار سر بزنه، نه اون چیزی که از اضطرار سر بزنه. این سه مقدمه رو آقای خویی گفتن از این سه مقدمه استفاده میکنیم که تکالیف اطلاق دارن، چه اون مواردی که علم ما مصیب است و چه اون مواردی که علم ما غیر مصیب است. در هر دو صورت تکلیف وجود داره. پس اگر شما قطع داشتید به حرمت شیئی و اون رو انجام دادید، اون حرام بوده، هرچند در واقع هم اثبات بشه که نه، اون حرام واقعی نبوده. این اجمال حرفای خویی بود. اونی که مورد سوال شما دوستان بود این بود که تکلیف به مقدور، این مقدمه اول، چه نقشی در این نتیجه داره. جوابش اینه که این آقایون میخوان بفرمایند که اگر قرار باشه مولا بگه که من حرام کردم شرب خمر مقطوعی که مطابق با واقع باشه، یعنی اطلاق رو رفعیت کنیم و بگیم بر شما حرام است اون چیزی که یقین داری خمره و بخوری و یقینت هم منطبق با واقع باشه، میگن این قطع مصیب میشه چی؟ میشه غیر مقدور. یعنی اگر شارع بر ما حرام کنه قطع شرب قطع مقطوع الخمریه مصیب را، این تکلیف به غیر مقدوره. چرا به غیر مقدوره؟ چون من قاطع نمیتونم بفهمم کدوم مصیبه و کدوم غیر مصیبه. خب یه بار دیگه برگردیم. این بزرگوار میخواد بگه که شارع نمیتواند خمر واقعی رو بر ما حرام کنه. چرا نمیتونه؟ چون گفتیم اشیا به وجود واقعی خودش باعث و زاجر نیست. تا این وجود علمی نداشته باشه که باعث و زاجر نیست. شارع برای چی برای ما یه چیزی رو واجب میکنه یا حرام میکنه؟ بدایی بحث و تحریک دیگه. علت این که شارع تکالیفی رو برای ما مقرر میکند تا ما یه مواقف عملی و یه واکنش های رفتاری در ارتباط با این اشیاء رو از خودمون نشون بدیم. پس واجب میکند تا انجام دهیم، حرام میکند تا ترک کنیم. پس او برای باعثیت و زاجریت این کارو میکنه. خب اشیاء به وجود واقعی که باعث و زاجر نمیتونن باشن. از این جهت شارع نمیتونه بگه خمر واقعی بر تو حرامه، چون هیچ وقت نسبت به خمر واقعی برای بنده زاجریت ایجاد نمی شود. حتما باید بگه خمر مقطوع حرامه. خب حالا که خمر مقطوع حرامه، یا باید بگه خمر مقطوعی که اون قطع عین واقع است این بر تو حرامه، یا باید بگه خمر مقطوع چه اون قطع مصیبه به واقع باشه و چه قطع غیر مصیب باشه. خب اگر به من بگه حرام است بر تو شرب خمر مقطوع مصیبه به واقع، یعنی اون قطعی که عیناً واقع است، من از کجا میتونم بفهمم این قطعا واقع یا واقع نیست؟ این میشه تکلیف به غیر مقدور، و تکلیف به غیر مقدور مستحیله. اینطوری تمام سه مقدمه در اون نتیجه میشه تأثیر گذار. از این جهت بعد از این سه مقدمه نتیجه گرفتن اونی که بر ما حرام است عبارت است از اونی که ما قطع بهش داریم. خب اطلاق حرمت یعنی چی؟ اطلاق حرمت به اطلاق موضوع دیگه. وقتی میگیم اکرم العالم اطلاق داره، چه عالم عادل و چه عالم فاسق میگیره، یعنی اطلاق وجوبه یا اطلاق عالمه؟ اطلاق وجوبه، اطلاق متعلق و موضوعشه دیگه. اینجا وقتی میخوام بگیم که شرب خمر حرامه، یعنی شرب خمر مقطوع حرامه، سوا اون این که این قطعتون با واقع منطبق باشه یا با واقع منطبق نباشه. چون مولا نمیتونه قطع رو مقید کنه به قطع منطبق با واقع. اگه مقید کنی تکلیف غیر مقدوره، تکلیف غیر مقدور هم که امکان داره. نکنید، من اینو دیروزم عرض کردم، این که ما میگیم شرب خمر مقتوع، نه این که در دلیل شرعی اومده شرب خمر مقتوع، دلیل شرعی اومده که خمر لا تشرب الخمر. ما چی گفتیم؟ ما به همون بیانی که تکلیف به غیر مقدور رو گفتیم، گفتیم چون تکلیف برای باعثیت و زاجریتی، این دلیل ظهور در چی داره؟ ظهور در این داره که اون خمری که به ما گفته لا تشرب خمر مقتوعه. مثل اینکه مولا گفته نماز بخون، ما میدونیم تکلیف به غیر مقدور نمیشه کرد، پس به ما گفته نماز مقدور بخون. ما از کجا فهمیدیم که قدرت شرط تکلیفه؟ مولا که نگفت که نماز مقدور به ما بخون. خب به هر حال این شرط عقلی بود، یا به قول آیه نائینی این اصلا اقتضای نفس خطابه. یادتونه که آیه نائینی قدرت رو میگه اقتضای نفس خطاب است. اقتضای نفس خطاب است یعنی همین که شما دارید تکلیف میکنید به کسی کار رو انجام بده، باید مقدورش باشه که معنا داشته باشه تکلیف کردن. اگه مقدورش نباشه که معنا نداره بهش تکلیف کنید. اگر شما میگید که ما تکلیف میکنیم تا کسی رو نحوه عملی تحریک کنیم، پس تکلیف باید باعثیت داره. اگه باعثیت داشته باشه، باید تکلیف نحوه چی بکنید؟ نحوه اونی که او قطع داره باید بکنید. اگه قطع نداشته باشه که باعثیت و زاجریت نمیتونه داشته باشه. اگر شارع اومده بود قطع رو در موضوع دلیل عقص کرده بود، میشد همون قطع موضوعی که شما میگید. ولی چون ما اینگونه استظهار کردیم، گفتیم اقتضاء خطابه، اقتضاء حکمت خطابه، یه به اون معنا قطع موضوعی نمیشه. خب این تقریب مسئله. آیه خویی به این استدلال دوتا اشکال میکنن. اشکال اول ایشون به قول خودشون نقضیست، اشکال دوم به قول خودشون حلیست. در اشکال نقضی آقای خویی میگن خب این حرف رو باید در واجبات هم بزنی، چرا در محرمات میزنی؟ در واجبات باید چی بگید؟ باید بگید که به ما گفته نماز در وقت بخون. به مقتضای این سه مقدمه، یعنی تو باید نماز بخوانی برای اون چیزی که یقین داری که وقت است، قطع داری که وقت است. پس نماز بخون یعنی نماز بخوان به اون چیزی که مقتوع است که در وقت است. خب لازمش چیه؟ لازمش اینه که اگر من قبل از وقت یقین داشتم وقت داخل نماز خوندم، بعد نمازم صحیح باشه. چون موضوعش چی بود؟ موضوعش همین بود که اگر تو قطع داری که وقت داخل شده باید نماز بخونی. خب منم قطع داشتم، موضوعش حاصله. بعد شما بگید به ما گفتن اکرم العالم، یعنی اکرمونی که یقین داری عالمه. یقین داشتیم آقای زید عالمه، اکرامش کردیم، بعدم فهمیدیم جاهله. وقتی فهمیدیم جاهله باید دوباره بریم یه عالم پیدا کنیم؟ نه، مقتول عالمیه من باید اکرام میکردم. خب میگم که مقتول عالمیه بود. نه موضوعی نیست، ولی وقتی که از دلیل اینو استظهار کردیم لا محاله متعلقش این شد دیگه. نه استظهار به مقتضای خطابه، حکمت خطابه. نه این به مقتضای حکمت خطابه. خب اگر اسمش قطع موضوعیه که آقایون در حرمت گفتن، باید در وجوبم بگن. اگر اقتضا، ما الان به اون موضوعی یا غیر موضوعیش کاری نداریم. اگر شما میگید ما در حرمت استظهار کردیم، حالا اسمشو بذاریم موضوعی یا هر چی دیگه بذاریم، خب در وجوبم هم باید همین باشه، اما در وجوب بهش ملتزم نیستید شما. آقای خوبی میفهمن که خب این مقدمه شما که فرقی بین حرمت و وجوب نداره دیگه، باعثیت و زاجریته. مگه گفتن در ناحیه حرمت تکلیف به غیر مقدور محال مستحیله، ولی در ناحیه وجوب تکلیف به غیر مقدور جایزه؟ خب مقدمات در هر دو طرف میاد. این جواب نقضی آقای خویی. آقای خویی جواب حلی دادن از این مسئله. جواب حلیشون چیه؟ جواب حلیشون اینه که بنابر نظر عدلیه احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلق حکمن. صرف این که شما قد داشته باشید که این شرب خمره که سبب نمیشه ما حرامش کنیم. خمر واقعی است که مفسده داره، ولی خمر مقتوع که مفسده نداره. ایشون میگه عدلیه قائلن بر این که احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلق حکمن. وقتی شما میگید تابع مصالح و مفاسد در متعلق حکمن، یعنی هر متعلق ذات مفسده ای من تحریمش میکنم، هر چیز ذات مصلحتی رو واجبش میکنم، اما یه مصلحت به مفسده نداشت دیگه وجوب و حرمتی هم معنا نداره. خب اگر احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقن، پس دیگه نباید تکلیف نحو مقتوع باشه، اونم مقتوعی که چه مصیب باشه چه غیر مصیب باشه. اگه این باشه نقض قاعده طبیعیته. نقض قاعده طبیعیت یعنی یه چیزی رو حرام کردیم در اینی که مفسده نداشته، یه چیزی رو واجب کردیم در اینی که مصلحت نداشته. پس به خاطر اینکه ما قاعده طبیعیت رو پذیرفتیم و این قاعده طبیعیت به هر حال نقضش معنا و مفهوم نداره، از این جهت ما نمیتونیم بپذیریم که مقتوع الخمریه چه واقعا خم باشه یا نباشه حرامه. اگرم غیر مقتوع رو میاریم حتما باید غیر اصابه هم باشه. خب اینجا شما به آقای خویی میگید که خب ما قید اصابه اگر باشه همون تکلیف به غیر مقدور میشه. پس ما بین دو تا قاعده موندیم، یک قاعده طبیعیت، یک قاعده قبح تکلیف به غیر مقدور. خب اون آقا میگه اگه تو بیای قید اصابه رو بیاری که من قادر نیستم که این اصابه رو تشخیص بدم، پس میشه تکلیف به غیر مقدور. از این ورم به قول شما اگر بگیم مقتوع الخمریه چه فی الواقع خمر باشه چه نباشه حرمت داره، اینم میشه چی؟ اینم میشه نقض قاعده طبیعیت. پس جواب چیه؟ آقای خویی میفرمایند که مولای ما که تکلیف کرد هر جا قطع با واقع اصابه کرد، بر مخالفت تکلیف تو رو عقوبت میکنه. هر جا قطع با واقع اصابه نکرد، بر مخالفت تکلیف تو رو عقوبت نمیکنه. این همین جوابیست که فکر میکنم شیخ هم تو رسائل همین جواب داده. آقای خویی میفرمایند عدم عقوبت برای امر غیر اختیاری این قبح نداره. مولایی که داره ما رو عقوبت نمی کنه در قطع غیر مصیب، در قطع مختی، میگیم چرا عقوبت نمی کنی؟ میگه چون قطع اصابه با واقع نکرد. میگیم این که این قطع اصابه با واقع نکرد، این که در حقیقت از قدرت من خارج بود. میگه خب عدم عقوبت بر امر غیر اختیاری که قبح نداره. عدم عقوبت یعنی اینکه من چوبت نمیزنم. برای چی چوبم نمیزنی؟ چون فلان چیز غیر اختیاریت بود. این که قبح نداره. عقوبت بر امر غیر اختیاری قبح داره، ولی عدم عقوبت که قبح نداره. پس در حقیقت در اونجایی که شما رو عقوبت میکنه، میگه تو قطع داشتی؟ میگم بله. انجام دادی؟ بله. پس تو قطع داشتی به خمریت و خمر واقعی رو خوردی، خب من میزنم دیگه. تو که خمر واقعی رو با علم خوردی، عقوبت تو که هیچ مشکلی نداره. خب میگی چرا او رو نمیزنی؟ او هم یقین داشت که خمر خورد و خمر نبود. این که بود و نبود که در اختیار ما نیست. میگه نزدن او برای خطای قطعش نسبت به واقع که غیر اختیاری است، این عدم عقوبت قبح نداره، ولی او عقوبت قبح داره. عقوبت منم که بر امر اختیاری است، پس مشکل حل. فکر میکنم شیخم تو رسائل یا از خودش یا از دیگری همین جوابو نقل کرده بود. کردم خب تقریبا این جوابی که من گفتم اون وجه غیر مقدور دو تا تقریب داشت، اون دو تا تقریب روشن شد که غیر مقدوریت در چیه. میگن قطع مصیب او اصابه در قدرت من نیست. یه تقریب، تقریب دوم اینه که تشخیص اصابه در قدرت من نیست. یعنی من بفهمم این قطع هم قطع مصیبه، من نمیتونم اینو بفهمم. وقتی نمیتونم بفهمم که قطع هم قطع مصیبه است، پس باز باعثیت و زاجریت نمیتونه داشته باشه، چون تکلیف مال قطع مصیب بود، منم که نمیتونم تشخیص بشتم. یعنی من هیچ وقت نمیتونم احراز موضوع بکنم. یه تقریب، تقریب دیگه اینه که نه، اصابه در اختیار من نیست، نه تشخیص اصابه. اگه بگید قطع مصیب، اون اصابه قطع در اختیار من نیست، این که این قطع هم واقع باشه یا غیر واقع باشه در اختیار. چی میفهمه؟ میدونم، اما غیر مقدور بودن رو به چی آقایون تقریب کردن؟ چون در بحث احراز تشخیص میگن هر قاطع میگه من تشخیص دادم مصیبه. خب همون دیگه، احراز از ناحیه منه دیگه، احراز واقع. میگید همیشه ما دنیا رو، ما دنیا رو از پشت چشم خودمون میبینیم. شما دنیا رو از پشت چشم من نمیبینین، منم دنیا رو از پشت چشم شما نمیبینم. همیشه واقع، همیشه واقع رو ما از پشت چشم خودمون میبینیم، واقع رو. حالا هر کسی دنیا رو از پشت چشم خودش میبینه، از پشت چشم ما دنیا اینه. حالا از پشت چشم شما دنیا چیه چه میدونیم؟ در واقع دنیا چیه چه میدونیم؟ تجلی اون زمانی است که حالا من چشمم برای واقعیتی مکشوف شده، حالا فهمیدم که اون مقطوع الخمری خمر نبوده، دیگه گذشته اون قصه. ولی اون لحظه ای که من میخوام انجام بدم، من محرزم، چون احراز یه چه امر شخصیه. ولی دیگه احراز یه امر شخصی. حالا خیلی آی سعد میگه این دو جواب آی خوی به درد نمیخوره نسبت به این استدلال. نتیجه این شد که آقای خویی میفهمن که در حقیقت اونی که واجبه است، اون چیزی است که شما مثلا قطع یا حجت داشته باشید بر وجودش و مصیب باشه. آره دیگه، و مصیب باشه. در غیر این صورت عقوبتی نیست، تنجیزی نیست، گویا تکلیفی نیست. این نتیجه حرف آقای خویی است. آقای سعد میگه که سیدون الاستاد دو تا جواب دادن که هیچ کدومش محصل نداره. محصل که داریم محصل. چی اون دو تا جواب؟ یکی این بود که آقای خویی فهمیدن نقض به واجبات. آقای سعد میگه خب اون میگه باشه، من واجباتم قبول میکنم. حالا حرف آقای سعد رو دقت کنید. آقای سعد میفهمد که قائل به تجری، قبح تجری، اون میگه که یا واجب مزیق است یا واجب موسع است، یکی از این دو تاست. اگر واجب مزیق است و من کشف خلاف کردم، یعنی وقتش تموم شده، وقتش تموم شده، خب لعل همون تکلیف دیگه مزیق دیگه، اصلا نمیشه کاریش کرد، پس من قائلم به همون بس. اگه واجب موسع است، من فهمیدم، مثل فرض میکنیم که من فکر میکردم که آب ندارم، تیمم کردم، هنوزم در وقت فهمیدم که آبم داشتم، خب در واجب موسع میگی که خب موضوع تکلیف هنوز باقیه. موضوع تکلیف چی بود؟ اونی که آب در اختیار دارد باید نماز با وضو بخونه، و نماز با وضو بخونه، نقض نداره دیگه. حالا آیه سعد حرفش اینه که میگه اگه مزیق ما قبول داریم، در مزیق دیگه تموم شد. حالا ثواب، ایشون تعبیر به ثواب نمی کنه. حالا شما اینطوری اگه به آیه سعد میگفتین بهتره، قضا لازم داره یا قضا لازم نداره؟ حالا ولی مزیقه، واجب مزیق است، خب قضاشو به جا بیاره یا قضاشو به جا نیاره؟ شما میگید در واجب مزیق میپذیرد. میپذیرد یعنی چی؟ واجب مزیق است، این دیگه وقت نداری دیگه، وقت نداری دیگه چی بگی؟ بله وقت ندارم، ادائن بخونن، اما غذاشو من باید به جا بیارم یا نه بیارم؟ بحث آقای خویی اینجاست. آقای خویی میگه خب باید غذاشو تو به جا بیاریم، به ثواب کاری نداریم، به غذایه. ولی آقای سعد میفهمن که اگه واجب مزیقه که خب میپذیرید در واجب مزیق، یعنی وقت تموم شده دیگه. در واجب موسع چی؟ در واجب موسع کشف خلاف شد، یعنی هنوز موضوع تکلیف باقیه. من وجد له الماء فلیتوضا، باید وضو بگیره. خب منم واجد ما هم باید وضو بگیرم دیگه، واجب موسع هم اینه دیگه. پس این چه نقضی شد که آقای خویی شما گفتید در واجبات چی میگید؟ در واجبات اینو میگم. خب حالا قبل از وقت که نماز خوندید کی فهمیدید؟ ما در دفاع از آقای خویی میگیم آقای خویی و من در مزیق باید غذاشو به جا بیاری. حالا در مزیق باید غذاشو به جا بیاری، پس حرفت باطله دیگه، ما همینو داریم میگیم. به نظر میاد حرف آقای صد یا ما نفهمیدیم یا اشکال درستی با آقای خویی نبود. در موسع حرف درسته که اگر کشف خلاف شد، ولی آقای خویی میفهمن اگر قطع بود دیگه کشف خلاف نداره دیگه. آقای خویی میگن اگر موضوع ما قطع به اینه، چه مصیب چه مختی، کشف خلاف نداره دیگه. تکلیف ساقط شد دیگه، من نمازمو خوندم. من خیلی راستشی جواب آقای صد رو نفهمیدم. بیشتر فکر کنید، بعید میدونم اینقدر قصه ساده باشه که مثلا آقای صدر، ولی به نظر میاد اینجا حرف آقای خویی خب تمام. اما ایشون میفهمن که اشکال دومی که آقای خویی مطرح کردن، اشکال دوم آقای خویی هم اشکال درستی نیست. آقای خویی گفتن احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلق هم بنابر مذهب عدلیه، و چون احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقن، پس نمیشه مقطوع الخمریه حرام باشه ولو فی الواقع هم خمر نباشه، چون اونی که فی الواقع خمر نیست مفسده نداره. آقای سعد میفهمن که ایشون میفهمن قائل به تجلی، قائل به قاعده تبعیت هست، میگه من تبعیت احکام میپذیرم، ولی میگه من که گفتم چه اینقدر مصیب باشه چه مخطئ باشه به خاطر چی بود؟ به خاطر اینکه خب تکلیف به غیر مقدور استحاله داشت. مولا چون نمیتوانست به غیر مقدور تکلیف کنه، گفت قطع هر جور که باشه متعلق تکلیف منه. پس در حقیقت ما نخواستیم قاعده تبعیت رو نقض کنیم، ولی چون نمیتونستیم تکلیف به غیر مقدور بکنیم، اینطوری حکم کردیم. من اینجا یه پرانتزی باز کنم، در ارتباط با قاعده تبعیت آقایون میفهمودن که احکام تابع مصالح و مفاسده، ولی حالا مولا گاهی وقتا همون محل مصلحت رو نمیتونه حکم کنه، میاد یک محل اوسعی رو حکم کنه که اون مصلحت استیفا بشه. پس احکام تابع مصالح و مفاسده، ما اینو تحت این عنوان قبلا فکر میکنم مطرح کردیم که آیا حکم میتواند اوسع از ملاک باشه یا نمیتونه اوسع از ملاک باشه. مثلا فرض کنید یه سه تا چیزی هست، الان من بخوام بگم کدومشو بیار قابل تشخیص برای شما نیست، میام همون سه تا رو بردار بیار. این احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقه، ولی چون شما نمیتونی اونی که من میخوام تشخیص بدی، من یه دونه میخوام، من اون سه تا رو گفتم بیار که اون مصلحت استیفا بشه. آیه صد به این مسئله ملتزمه. تو حلقه سم از قدیم الایام یادم میاد که همین رو گفتن که حکم میتونه اوسع از ملاک بشه. چی میفهمه؟ مصب به حکم و مصب به ملاک ایشون میگن متفاوته. آره، مصب به حکم و مصب به ملاک ایشون میفهمن مصب به حکم میتونه اوسع از مصب به ملاک باشه، درسته؟ خب حالا ایشون میگه قاعده تبعیت اقتضا نمی کنه که شما اوسع از ملاک نمیتونید حکم کنید. ما میگیم که شرب خمر حرام است، اونی که تو قطع داری شرب خمره حرامه، الا اینکه چون نمیتونی خمر واقعی رو توش تشخیص بدی، ما میگیم قطعه به شرب خمر حرام است شربش، میبخشید قطعه به خمر شربش حرامه، چه اون مصیب باشه چه مصیب نباشه، یه چیز اوسعه از ملاک میگیم. پس اونی که ملاک فقط قطعه مصیبه، اما اونی که ما واجبش کردیم اهم از قطعه مصیب و قطعه غیر مصیبه. ایشون میفهمد پس ما معتقدیم تبعیت رو، اما چون تکلیف به غیر مقدوره اومدیم اوسعه از ملاک جعل کردیم که هم اون منفعتی که ما میخوایم اونو استحصالش کنیم و هم تکلیفمون تکلیف به عاجز نباشه. چی میفهمم؟ نه، شرب خم چه قطع داشته باشید و قطعتون مصیب باشه باید اجتناب کنید، چه قطع داشته باشید و غیر مصیب باشه باید اجتناب. مجموعه دیگه مشکل نداره. به شرطی که واجب ما بدلی نباشه، شمولی باشه. نه، مثلا به شما میگن قطع داشتید که وقت داخل نماز بخونید، الان هم وقت داخل، نیم ساعت بعدم داخل، یک ساعت بعدم داخل، یک ساعت و نیم بعدم داخل. نمیگن که همه نمازهای در وقت رو به شما بخونید. شما روزه ماه رمضان رو بگیرید، حالا شما 28 شعبان 28 فکر کردید ماه رمضانه، اینو گرفتید، خب ماه رمضان هم باید بگیرید. یعنی چی همش رو باید بیارید؟ یعنی همیشه مستلزم استیفا نمیشه، ولی این گونه مستلزم اصل استیفا میشه. اصل استیفا یعنی چی؟ یعنی به هر حال شارع نماز در وقت براش مصلحت داره دیگه. اگه بگه نمازی که تو قطع داری وقت داخل شده و واقعا هم وقت داخل شده، یکی تکلیف غیر مقدوره، این رو که نمیتونه بگه. اعمم که میگید خلاف قاعده تبعیته، پس باید چه کار کنه؟ باید هیچ تکلیف نکنه، دست رو دست بگذاره. پس شارع برای این که بتواند مصلحت کار خودش رو استیفا کنه باید اعم بگوید، ولو با اعم همه مصلحتش هم استیفا نمیشود، و الا در غیر این صورت یا باید تکلیف به غیر مقدور بگه، خب تکلیف به غیر مقدور هم که استحاله داره، و یا چه کار باید بکنه؟ یا باید بگه مثلا اصلا من تکلیف ندارم، خوبیم که هیچ دیگه. خب آیه سعد این اشکال دومی بود که آیه خب اطلاق که میگه اگه تو قطع داشتی چقدر مصیب باشه چقدر خیر مصیب باشه، میگیم خب این که نقض قاعده طبیعیته، میگه مشکلی نداره چون در غیر این صورت تکلیف به غیر مقدوره. من کمک کنم آیه صد رو، اون جوابی که آیه خویی داد که عدم عقوبت به خاطر امر غیر اختیاریه، اون مال استحقاق عقوبته، مال تکلیف که نیست. شما مشکل تکلیف به غیر مقدور رو حل کنین. اونی که شما میگید در حوزه استحقاق عقوبته، ما الان بحثمون در حوزه تکلیفه، یعنی این تکلیف میشه چی؟ میشه تکلیف به غیر مقدور. حرف آیه صد اینه. آیه خویی میگه نه، تکلیف به غیر مقدور نیست. شارع میگه هر جا تو احراز کردی که خمر است بر تو حرام است ارتکابش، هر جا که احراز کردی خمره، و اگر اونی که احراز کردی خمره خمر واقعی بود، اون تکلیف بر تو فعلیتش تامه و من کتکت میزنم، اگرم نبود هیچ کارت ندارم. نکنید الان اگر شارع اینطوری بگه، من باز دارم آقای خویی رو دفاع میکنم ازش، آقای خویی میگه شارع میگه هر جا تو یقین پیدا کردی که خمر است شرب بر تو حرام است، اگر واقعا خمر بود و تو شرب کردی که میزنمت، اگر خمر نبود که تو یقین داشتی و قطعت خلاف واقع بود من نمیزنمت. اگه شارع اینطوری بگه چه مشکل داره؟ آقای خویی میگه این مشکل نداره که. خب حالا آیه صد میگه اجازه بدید من جواب بدم به آقا، شما که جوابتون به در نخواد، اجازه بدید ما جواب بدیم. آیه صد به این استدلال دوتا جواب میده. اون استدلالی که سه تا مقدمه داشت ایشون دوتا جواب میده. جواب اولی که میده آیه صد میفهمند شما مراد تکوینی و مراد تشریعی رو با هم خلط کردی. میدونیم مشکل اساس استدلال چی بوده؟ مشکل اصلی استدلال شما خلط بین مراد تکوینی مولاست و مراد تشریعی مولا. ما کجا خلط کردیم؟ ایشون میفهمند شما گفتی که مولا وقتی که دستور میده مقصود او از دستورش باعثیت و زاجریته، این مقصود مراد تکوینی مولاست. مولا مراد تکوینیش از امر کردن باعثیت و زاجریته، اما مراد تشریعیش که این نیست. یعنی چی مراد تشریعی؟ ایشون میگن مراد تشریعی یعنی متعلق حکمش، متعلق تکلیفش که اون چیزی نیست که تو نحوه او منبعث شدی. بله مراد تکوینی مولا، خواسته تکوینی مولا باعثیت و زاجریت است، اما مراد تشریعی مولا اون تکلیفی نیست که تو به نحوه او منبعث شدی یا ازش منزجر شدی. پس شما اومدید بین دو اراده مولا خلط کردید، یکی اراده تکوینی و دیگری اراده تشریعی. شما گفتید چون خواست واقعی مولا اینه، غرض واقعی مولا اینه، هدف واقعی مولا اینه، پس متعلق تکلیفش اینه. ایشون و من غرضش اینه اما متعلق تکلیفش چیه؟ همون خمر واقعیه. پس مراد تکوینی مولا رو قبول داریم، یعنی هدف او اینه، غرض او اینه، خواسته او اینه، اما مراد تشریعی، مراد تشریعی یعنی اون حدود و ثغور حکم او، اینو ما نمیپذیریم. آیه صد میفهمند شما بین مراد تکوینی و مراد تشریعی مولا اومدی خلط کردی. بله مراد تکوینیش این بود، غرضش باعثیت و زاجریت بود، اما مراد تشریعی یعنی اونی که متعلق حکم او بود، در حدود و ثغور تشریع و قانون او بود، تکلیف به مقطوع الخمریه نبود. اراده تکوینی یعنی اون غرض واقعی مولا. مولا غرضش از تکلیف چی بودیم؟ میشه اراده تکوینی. حالا ما شارع رو عرض میکنیم نه خدا رو، شارع غیر خدا رو در نظر بگیم. شما قانون گذارید، درسته؟ شمایی که قانون گذارید یه اراده تکوینی دارید یه اراده تشریعی. اراده تشریعی یعنی اون متن قانونی شما، یعنی اونی که در متعلق دستورتون میارید، این میشه اراده تشریعی. اراده تکوینی اون غرض و خواسته ای که از تدوین این قانون دارید. شما از تدوین این قانون یه غرضی دارید اما متن قانونتون باز یه چیز دیگه است. غرض ما نه استیفاء مصلحته، یا غرض ما باعثیت و زاجریته، این غرض ماست. ولی ما میتونیم بگیم چون غرضمون باعثیت و زاجریته پس متعلق تکلیفمونم همون چیزیست که باعث است. ایشون میگه اونی که مراد تکوینی شما ضرورتاً مراد تشریعی شما نیست. ما در ارتباط با مراد تکوینی با شما موافقیم، هم رأییم، اما در ارتباط با مراد تشریعی با شما هم رأی نیستیم. دو امر بی ارتباط نیستن ولی رابطه شون تساوی نیست. ایشون و من دو امر مرتبطن ولی رابطه اونها تساوی نیست. یعنی ما به غرض باعثیت و زاجریت داریم امر میکنیم ولی اونی که باعث و زاجره بهش ضرورتا امر نمیکنه. من به خاطری که تقریب بشه فرمایش ایشون یه مثال میزنم. مثلا مولا وقتی که به عبادش تکلیف میکنه غرضش این نیست که باعث و زاجر نحو عمل باشه. خب بعضی از عبادش آدم فاسق معصیت کارن دیگه، باعثیت نداره برش. به هر حال سواون علینا به پیغمبرشون میگفتن او است ام لم تکن من الواعظین، برای ما یکسانه، تو موعظمون بکنی یا موعظمون نکنی، خود خدا میفهمد سواون علی من انذرتم ام لم تنذر، انذارشون بکنی یا نکنی. خب او که به دایی مراد تکوینیش چیه مولا؟ اصلا چرا به همه فساق هم میگه شرب خمر نکنید؟ مراد تکوینیش با حیثیت زاجریته، ولی اگر متعلقش این باشه بعد میشه انما انت منذر من یخشاها. یعنی چی؟ یعنی مؤمنین شما ها نخورین. میگه خب چرا به اونا نمیگه؟ اونا که گوش نمیکنن. الان فرض میکنیم یه پدر تو خونه ممکنه که بعضی از بچه‌هاش متمرد باشن، بعضی از بچه‌هاش مطیع باشن. این وقتی میبینی که به اون که متمرد گوش نمیکنه میگه بابا تو نخوری رو، تو این کارو نکن. میگه خب چرا به اون داداشم نمیگه؟ میگه او که گوش نمیکنه، من تو که گوش میکنی میگم نکن این کارو. آیه صد میفهمن اگر غرض تکوینی باید، اگر مراد تکوینی باید مراد تشریعی هم باشه، پس باید همه تکالیف به مطیعین تعلق بگیره. حالا این عبارت ایشون نیست، من برای تقریب حرف ایشون دارم میگم. پس ببینید همیشه مراد تکوینی مراد تشریعی نیست. اصطلاح
نیست، چون گفتن مراد تشریعی تخلف پذیر ما تکوینی تخلف پذیر نیست.
مراد تکوینی ایشون همین سوالو کرد، در مورد خدا تخلف پذیر نیست، در مورد غیر خدا که تخلف پذیره. مراد تکوینی من میخوام برم پول درارم، به پولم نمیرسم، من میخوام کاری بکنم به کارم هم نمیرسم، من میخوام به فلان جا، این مراد تکوینیه دیگه. مراد تکوینی عبارت است از اون چیزی که به فعل شخص تعلق گرفته، مراد تشریعی عبارت است از اون چیزی که به فعل غیر تعلق گرفته. من این کارمو به این مقصود دارم انجام میدم، این مراد تکوینی است. ولی مراد تشریعی چی؟ یعنی اونی که در محدوده تکلیف و وظیفه شما من مقرر کردم چیه؟ آیه صد میفهمد اونی که غرض شما بوده و خواسته شما بوده با اونی که تحت تکلیف من آوردی ضرورتا مساوی نیست. بله مراد تکوینی نه، اما ممکنه مراد تشریعی خیلی زیاد باشه. آره
منتش.
آره اراده فعل غیر. چرا دیگه امر کردم نه کردم؟ مانعیت اون به امر و نهی من بود دیگه. همیشه آمر، اینو دقت کنید، همیشه آمر در تکلیف یه اراده تکوینی داره که به فعل خودش تعلق میگیره و اون چیه؟ همینی که امر کنه نه کنه. امر و نه که فعل خودشه دیگه، اراده نداره به امر و نه. چرا؟ ارادهش تشریعی و تکوینیه، ارادهش تکوینیه. و یک اراده به فعل غیر داره، همینی که شما امر کردی به زید این کارو بکنه. پس همیشه در هر امری شما یه اراده تکوینی دارید و یه اراده تشریعی دارید. اراده تکوینی اونیست که به فعل خودتون تعلق گرفته گفتید یعنی انجام بده، اراده تشریعی اونیست که به فعل غیر تعلق گرفته که به فلانی گفتید انجام بده. ما در هر امری دو تا اراده داریم، یه اراده تکوینی داریم یه اراده تشریعی داریم. خب اون امر و نهی به دایی باعثیت و زاجریت، یعنی من فعل خودم برای باعثیت و زاجریت، این مراد تکوینی منه. جواب دومی که آیه صدر میدن میگن نکنید اساس حرف شما تکلیف به غیر مقدور بود، اما این تکلیف به غیر مقدور در فرضی است که اصابه به واقع شرط واجب باشه. اگه شرط واجب باشه میشه تکلیف به غیر مقدور، اما اگه شرط وجوب باشه چی؟ تکلیف به غیر مقدور نمیشه. ایشون میگه شما چون اصابه به واقع رو شرط واجب دیدید، چون تکلیف به غیر مقدور، یعنی گفتید قطع باید حتما به واقع هم اصابه بکنه. خب من گره میدونم این قطع هم مصیبش کنم، من میتونم این قطع هم مصیبش کنم. اگر اصابه به واقع شرط واجب باشد، یعنی مثل واجب تحت امر باشد، به ما دستور بدن که باید این قطع تو دو مصیبه با واقعش بکنی، خب یه دست من نیست. ولی اگه شرط وجوب باشه، بگن اگر قطع تو اصابه به واقع کرد به سان شرط وجود، اگر قطع تو اصابه به واقع کرد حالا حرمت بهش تعلق میگیره. مثل که اگه مستطیع شدی حالا برات واجب میشه، تحصیل استطاعت لازم نیست، اصابه به واقع کردن لازم نیست. پس به ما نبودن اصابه به واقع کن، بگی اصابه به واقع بر من غیر مقدوره. به ما گفتن اگر قطع تو اصابه به واقع داشت حالا بر تو میشه حرام. پس اصابه میشه چی؟ میشه شرط وجوب، لازم و تحصیل نیست. خود اصابه تحت امر و تکلیف نمیاد، چون تحت امر و تکلیف نمیاد دیگه مشکل تکلیف به غیر مقدور اینجا نیست. اون دو تقریبی که من گفتم برای این حرف های صدر گفتم، گفتم دو نوع میشه تقریب کرد. این بنابر این تقریبی بود که ما بگیم اصابه رو به ما گفتن تو انجام بده، یعنی قطع تو مصیبه با واقع کن. من که نمیدونم قطعمو مصیب کنم به واقع. های صد میفهمن جواب خوب این دوتا جوابی که ما میدیم، نه اون دوتا جوابی که سیدان الاستاذ دادن. اللهم صل علی محمد و علی محمد.